اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا بلقاسم محمد اللهم صل و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در بحث فقه و برنامه صبحگاهیمون در باب فقه بر اساس موالی تکملت المنهاج بود و خدمت دوستان عرض کردیم که آیا اخذ اجرت بر قضا جایزه یا نه، از متخاصمین باشه یا از غیر متخاصمین باشه، یعنی از دولت باشه. مرحوم آیت الله از آقای خویی فرمود دو قول وجود داره. یک قول فرمودن که مطلقا حرام است، ادله حرمت و دلیل حرمت رو نقل کردیم و ذکر کردیم و نقد کردیم و گفتیم که این ادله حرمت کفایت نمی کنه. قول دوم این بود که جایزه. حالا ما هم در واقع دلیل جواز رو بگیم. ببینید، معنای این که میگیم جایزه یعنی چه؟ یعنی قاضی میتونه از متخاصمین پول بگیره که اسمشو گذاشتن جعل، اخذ الاجرت علی القضاء من المتخاصمین او غیرهما. غیرهما منظور بیت الماله که فقها تعبیری که در اینجا دارن ارتزاق از بیت المال مسلمی. کلمه ارتزاق را من دوستان را اشاره کنم که مرحوم آیت الله محمد مؤمن که از شاگردوی مرحوم آیت الله ماوی بروجردی و مرحوم امام بود و خیلی فقیه فوق‌العاده‌ای بود، من معتقدم این مرد واقعا جانفشانی کرد و خودش رو فدا کرد که عضو شورای نگهبان شد و مشاور علمی رهبری شد و الا قطعا از کسانی بود که در حد از مرجعیت و از مراجع بالفعلی که ما الان سراغ داریم به عقیده من ایشون بالاتر بود در واقع، یعنی از این آقایونی که من میشناسم اینا، محمد مؤمن و این بزرگوار، آقایونی که با کتاباش آشنا هستن میدونن. یک شرحی بر تحریر الوسیله داره به نام مبانی تحریر الوسیله، کتاب القضا را شرح نوشته و خودش به قلم خودش نوشته. در اونجا معنای ارتزاق از بیت المال رو ایشون معنا میکنه. ارتزاق از بیت المال یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان مثلا یک هدیه و هبه ای تنها بگیره یا در هر مدت یک چیزی از بیت المال بهش بدن، یا نه، ارتزاق ممکنه به سبک حقوق امروزی باشه. به تعبیر ایشون ممکنه به سبک حقوق امروزی باشه، یعنی سر ماه به ما از طرف دولت به این آقای قاضی حقوق بدن. پس ارتزاق ممکنه مصادیق گوناگونی داشته باشه. ارتزاق برابر با حقوق گرفتن هست، برابر با اینکه ممکنه هر 6 ماهی دولت به یک قاضی یک چیزی بده که او قضاوت میکرده باشه تو شهر، مثل مثلا شورای قاضی که در کوفه بود. خب حالا ما الان من حضور ذهن ندارم که واقعا در دولت بنی العباس، در دولت بنی امیه آیا ماهیانه میدادن، یعنی شهریه میدادن، یا نه یومیه میدادن، یا مثلا فهم بکنیم گاهی ممکنه دیرتر. ببینید، در تمام اینها به هر حال قاضی داره از بیت المال، یعنی از مالی که مال توده مردم باید باشه، بهرمند میشه و این رو اسمشو میذاریم ارتزاق، اسمشو میذاریم حقوق گرفتن، اسمشو میذاریم اجرت بر قضا، اسمشو میذاریم جعل بر قضا. معین کردن براش آقا برای قضاوتت ماهی 10 تومن بهت میدیم، یا این اجرت و در واقع جعل و غیر ذالک از متخاصمین باشه. مثلا یک حقوقدانی که الان شما میبینید کار دفاع از یک پرونده را انجام میده، چی کار میکنه؟ در واقع شما یک پرونده ای را نزاع دارید، دعوا دارید با یک کسی، بحثی دارید با دیگری، اختلاف دارید، میرید پیش یک آقای حقوقدان، در واقع به این آقا میگید که پرونده ما رو بررسی کن. او بررسی میکنه، میگه آقا من میتونم از شما دفاع کنم و ادعای شما رو به کرسی بنشونم، ولی در مقابلش 10 میلیون من میخوام. اینو میگن اجرت، اینو میگن در واقع جعلی که برای متخاصمین میگیرن، از متخاصمین. حالا الان دو نفر که برن مراجعه کنن هر کدوم برای خودشون ممکنه پول بدن. ولی قدیم میگفته خب شما دو نفر با هم نزاع دارید، درست؟ قاضی به من شما مثلا فرض میکنیم 100 تومن بدید تا در پرونده شما نگاه کنم. پس این معنای ارتزاق معناش روشن باشه چیه؟ یک معنای عمی داره. گفتن چرا حالا که گفتیم قاضی جایزه که در واقع اجرت بگیره بر امر قضای خودش، حالا که قاضی جایزه اجرت بگیره بر امر قضا، چرا از بیت المال بگیره؟ چون بیت المال برای کارهای مصالح مردم معین شده، چون بیت المال مصلحت‌های مردم در او لحاظ میشه، هر کاری که به عموم مردم به او از اون نفعی بردارن و استفاده کنن، بالاخره بیت المال در اون را خرج میشه. ببینید بیت المال به فقرا میرسه، بیت المال به زندانی ها میرسه، بیت المال به رزمندگان میرسه، بیت المال به کسانی که در شهر نظافت را انجام میدن میرسه. تمام اینها کسانی هستن که از بیت المال ارتزاق میکنن و در حقیقت انتظام امور جامعه و نظم امور جامعه و اون ثقل در واقع نظم جامعه به دست یک گروهی به نام قضاته، به دست یک گروهی به نام مثلا فرض میکنیم که شهربانیه که اینا دارن امنیت شهر رو تامین میکنن، به نام مرزبانانه، به دست مرزبانانه که اینا دارن مرز رو تامین میکنن. پس بنابراین بیت المال که ما میگیم یعنی اموال عمومی که در دست حاکم اسلامی هست. این حاکم اسلامی میتونه به قاضی از اونها اجرت بده به هر نحوی که صلاح باشه، که ما اسمشو میذاریم ارتزاق. و مرحوم شیخ اعظم انصاری هم در مکاسب محرمه مطرح کرده، کلمه ارتزاق هم به کار برده. حالا ما تعبیر به ارتزاق که بکنیم میگیم از بیت المال دیگه. ببینید اجرت، مرحوم آیت الله خویی عام میگه، میفرماد چه از بیت المال باشه چه از غیر بیت المال باشه، در تمام اینها ما معتقدیم که قاضی میتونه چیزی را به عنوان خرجش بگیره، چون قاضی هم به هر حال درسته که بر او واجبه که قضاوت کنه. اما ما سوال میکنیم حالا که بر قاضی واجبه قضاوت کنه، آیا قضاوت باید مجانی باشه؟ ما دلیل آوردیم که دلیلی برای تحریم وجود نداره. پس حالا که دلیلی برای تحریم وجود نداره، میتونه از بیت المال استفاده کنه. مرحوم امام خمینی قدس سره در تحلیل الوسیله مسئله پنجم این قضیه رو مطرح کرده که آیا ارتزاق از بیت المال جایز یا نه. ایشون میگه، میفرماید یجوز لمن لم یتعین علیه القضا، کسی که بر او قضا معین نیست، یعنی واجب عینی نیست، واجب هست ولی واجب کفایی. واجب عینی دیگه امام نظرش اینه که اصلا نمیتونه در واقع اجرت بگیره. ولذا همینجا یک بحثی را فقها باز کردن، آیا اجرت در صورتی که واجب عینی باشه فقط حرامه، یا حتی واجب کفایی هم باشه حرامه. ظاهر مرحوم آیت الله خویی اینه که اجرت مطلقا حرام نیست، چه واجب عینی باشه چه واجب کفایی باشه. اما بعضی آمدن بین واجب عینی و واجب کفایی فرق گذاشتن، از جمله خود مرحوم امام خمینیه. یجوز لمن لم یتعین علیه القضا الارتزاق من بیت المال، از بیت المال ارتزاق کنه، ولو کان غنیان، اگرچه غنی باشه، و این کان الاولا ترک مع الغنا، اگرچه اگر غنی باشه اولا ترک. ببینید این تفصیلا را آیت الله خویی نداره. آیت الله خویی میفرماد قاضی واجب عینی باشه بر او یا واجب کفایی باشه، غنی باشه یا غنی نباشه، مطلقا میتونه پول بگیره. مرحوم امام خیلی تفصیل درازی داده در قضیه که عبارتش رو من میخونم. ولو کان غنیان و این کان الاولا ترک مال غنا و یجوز مع تعینه علی، اما اگر واجب متعین باشه علی، اذا کان محتاجا، واجب عینیه غیر از او قاضی وجود نداره، ولی این آقا توجه داشته باشید که بالاخره محتاجه، یعنی آقای قاضی نیازمنده، بهش یک حقوقی میدن، نیاز او رو برطرف میکنن و بهش میگن در واقع قضاوت کن. و مع کونه غنیا لا یخلو من اشکال، امام معتقده که اگر قاضی غنی باشه دیگه، اگر غنی باشه خالی از اشکال نیست، نمیتونه پول برداره از بیت المال پول بگیره و استفاده کنه. و بله و این کان الاقوا جوازو، اگرچه اشکالی نداره اصلش. و اما اخذ الجعل من المتخاصمین او احدهما، آیا جعل از متخاصمین او احدهما جایز یا نه؟ فلا احوتو الترک حتی ما عدم تعین. از متخاصمین امام میگه نگیرا، حتی اگرچه بر او واجب عینی هم نباشه. ولو کان محتاجن یأخذ الجعل او الاجر الا بعض المقدمات، اگر واقعا محتاجم باشه جعل و اجرت رو بر مقدمات بگیره. مثل اینکه مثلا فهم کنیم در مورد دیگری فقها بیان میکنن، میگن آقا نماز جماعت شما حق ندارید بر امامت جماعت پول بگیرید و اجرت بگیرید، اگر اجرت میخوای بگیرید باید بر مقدماتش باشه، در واقع باید بر مقدماتش باشه. ببینید این قضیه اینطوری که عرض کردیم روشن در واقع. ولی توجه داشته باشید این تفصیلی که امام فرموده بین غنی باشه یا غنی نباشه، واجب عینی باشه یا واجب کفایی باشه، جعل مثلا آیا جایزه یا جایز نیست و با ارتزاق فرق میکنه، تمامی تفصیلاتی که امام فرموده مرحوم آیت الله خویی قبول نداره. آیت الله خویی میگه به هر صورتی که باشه قاضی میتونه اجرت بگیره، قاضی اجرت بگیره از بیت المال یا از متخاصمه. دلیلش هم اینه که بسیاری از فقها هم قائل به همین قضیه شدن. مثلا از قدیمی ترین فقهایی که قائل به جواز شدن مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه هست در مقنعه، مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در النهایه، مرحوم قاضی عبدالعزیز ابن براج در کتاب المحذب. ببینید این بزرگواران فرمودن ما دلیلی بر حرمت نداریم مگر صحیحه عبدالله ابن سنان، که آیت الله از آقای خویی هم بهش اشاره میکنن، میفرمان ما دلیلی بر حرمت نداریم مگر اونچه که توهم شده که صحیحه عبدالله ابن سنان دلالت داره. دلیل عمده جواز انتظام جامعه هست، نظم جامعه هست. اگر نظم جامعه با قضاوت حاصل میشه، اگر نظم جامعه با در واقع این امور حاصل میشه، پس بنابراین باید توجه داشته باشیم که اشکال نخواهد داشت و میشه در واقع اجرت بگیره قاضی. خب میگیم آقا یک روایتی هست و اون روایت صحیحه عبدالله ابن سنان است که ما قبلا این روایت را خوندیم و گفتیم این روایت را مرحوم آیت الله خویی دلیل قرار داده برای اینکه اون روایت قبلی یعنی روایت صحیحه عمار ابن مروان در مورد قضای قضات دادگستری های دولت های ظلمه هست و درباره اونها وارد شده، نه درباره یه قاضی که میخواد برای مسلمین قضاوت بکنه و قضاوتش هم درسته در واقع و جایزه. ببینید اگر ملاحظه بفرمایید این روایت را ما قبلا هم خوندیم ولی الان تکرارش میکنم. سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قاض، صفحه 5 مبانی تکملت المنهاج را دارم میخونم جلد 1. بله امام علیه السلام سوال شدن درباره قاضی بین قریتین. بله امام فرمود یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق، از سلطان میگیره. و خود به خود دوستان عزیز وقتی که سلطان گفته میشه این علش عهد ذهنیه و ناظر به سلطان جور است، در واقع ناظر به سلطان جوره. مرحوم آیت الله آقای فاضل لنکرانی هم در کتاب تفصیل و شریعت دقیقا همین مطلب را فرموده، فرموده و ظهور و دلالتها علی الحرمه فی قاض الجور المنصوب من قبل سلطان الجور لا یکاد ینکر، این از درباره قاضی جور وارد شده و بر اون مورد دلالت میکنه و در موردهای دیگر دلالتی وجود نداره، به طور مطلق دلالت نداره. عبارت آیت الله خویی هم که روشن شد چیه، ایشون میفرماد و اما ما فی صحیحه عبدالله ابن سنان قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قاض بین قریتین یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق فقال ذلك الصحت، این روایت اجنبی از مقامه. چرا؟ چون ظاهری از این روایت این است که این قاضی منصوب از قبل سلطان جور هست. فلا یکون قضاء او مشروع، یعنی از اصل مشروع نیست در واقع و قضاوتش قضاوت معتبری نیست و مورد رضایت شارع نیست تا اینکه شارع در واقع اون را مورد استفاده قرار بده. عرض کردیم بحث حرمت اجرت قضا و عدم حرمت در کتاب مکاسب محرمه بحث شده و در اونجا فقها به تبع مرحوم شیخ اعظم انصاری مفصل بحث کردن که فقط صورتی حرام است که قاضی از طرف سلطان جور نصب شده باشه، اما اگر از طرف سلطان جور نصب نشده باشه و از قضاتی باشه که واقعا کار مردم را مندازه و برای مردم در حقیقت داره عرض خدمت شریف با سعادت شما که کار گشایی میکنه و امور نظام جامعه را بر اساس اون داره بر اساس کار قاضی میگرده، اینجا هیچ حرمتی وجود نداره. از جمله پس بنابراین ما تا اینجا میتونیم بگیم اولین دلیل بر جواز ارتزاق از بیت المال به طور مطلق، به طور مطلق در مقابل نظریه مرحوم امام خمینی که مدام احتیاط داشتن در قضیه، مرحوم آیت الله خویی میفرمایند مطلقا اخذ اجرت بر قضا اشکالی نداره، چه از متخاصمین باشه اشکال نداره، چه به صورت ارتزاق از بیت المال باشه، ارتزاق یعنی حقوق ماهیانه یا حقوق غیر ماهیانه، به هر نحوی که باشه اشکال نداره. دلیلی هم که باز اقامه شده دوستان عزیز، دلیل دیگر دلیلی است که از مولا امیر المؤمنین علیه السلام این مطلب وجود داره که حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه در عهدنامه مالک اشتر، نهج البلاغه صبحی ساله صفحه 435 میفته، نامه 53 هست البته در شماره های صبحی ساله، و در وسائل شیعه این عبارت ها آمده جلد 27 از این چاپ آل البیت صفحه 224، و در چاپ اسلامیه که 20 جلدی هست دوستان عزیز در جلد 18 ابواب آداب القاضی اون وسط های کتاب میفته، ابواب آداب القاضی حدیث 9 هست. حالا ملاحظه بفرمایید، من میخوام برای دوستان درباره عهدنامه مالک اشتر صحبت کنم و ببینیم که عهدنامه مالک اشتر چه ویژگی هایی داره. در عهدنامه مالک اشتر که بزرگان بهش تمسک کردن برای جواز ارتزاق از قضا و از بیت المال، این جمله وارد شده که حضرت به مالک اشتر نوشتن و اکثر تعاهد قضایهی، زیاد کن بررسی قضاوت قاضی را، زیاد کن بررسی قضاوت قاضی را، و افسح له فی البذل ما یزیح علته، برو و افسح یعنی آماده کن، فسح یعنی گشایش، و اذا قیل لکم تفسحوا فافسحوا، وقتی به شما گفته میشه در مجلس جا باز کنید، خب فافسحوا جا باز کنید، این دستوری است که خداوند متعال بیان میفرماید به مؤمنین به مسلمین، افسحوا یعنی جا باز کنید، تفسحوا هم یعنی جا باز کنید، ثلاثی مجرد و ثلاثی باب تفعل به یک معنا هست در اینجا، تعاهد یعنی وارسی کردن، وارسی کردن، وفس ففسح باز کنید برای او، فی البذل ما یصیح علته، یعنی حقوق اونقدر بهش بدید که علتش و معرضی و ناراحتی که در زندگیش داره برطرف کنه، و تقل معه حاجته الناس، و کم باشه حاجت او به سوی مردم. بله بعد طریق شیخ هم به عهدنامه مالک اشتر معتبره و به تبع میتونیم ما به عهدنامه مالک اشتر هم تمسک کنیم. پس ملاحظه فرمودید که یکی از دلیل‌های مهمی که ما اقامه میکنیم بر جواز اخذ اجرت قاضی از بیت المال و از حقوقی که بگیره از دولت همینه که در حدیث شریف عهدنامه مالک اشتر آمده و اکثر تعاهد قضایی، وارسی کن که قاضی ببین چه کار میکنه و در واقع به او حقوقی بده که نیاز او به مردم کم بشه و مردم به او نکنه رشوهی بدن و در او تصرف کنن. من تفصیل مطلب را انشاءالله در جلسه بعد عرض میکنم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.